با اجازه. بسم الله الرحمن الرحیم. و بالجمله فل امورو و منحل اعمال لا تنفک عن حسابها عند تحققها فی الخارجه عدن فکاکن. عرض شد که
نه
بخش دوستا اینجا بود علامه لحظه خود کنم و اصلا و قاسدی و لا یک کنلا معقل حکمه
و هوا سریع حساب.
بله
هم بالجمله فل امورو. هر شود که اون چیزی که ما بهش میگیم انسان چیه در واقع، اونی که بهش میگیم من، ازش تعبیر به من میکنیم، اینو ببریم زیر ذره بین بگیم این چیه. من یعنی چی؟ قطعا اونی که ما بهش میگیم من، این چیزی که از دست و پا و تنه و سر و گوشت و پوست و ناخون و مو و اینا تشکیل شده که نیست، اینو ما بهش نمیگیم من. گرچه اونی که بهش میگیم من توی این خانه نشسته، اگه این تعبیر درست باشه. البته گرچه اونی که ما بهش میگیم من، چون با این بدن خیلی اتحاد نزدیکی داره، ما تصور میکنیم که اون همینه، اما در واقع اونی که ما بهش میگیم من این نیست. پس اون کیه؟ اون برایندی از تمام اعمال و رفتار و گفتار و کردار ماست. یعنی ما هرچی که گفتیم، هرچی که شنیدیم، هرچی که از خاطرمون گذروندیم، ریخته توی مجموعه، توی ظرفی شده من. این چیزی که بارها عرض کردیم توی این جلسه و جلسات. حالا مسئله اینجاست که علی ظاهر من شما رو میبینم، با شما ارتباط دارم، به شما بدی میکنم، به شما خوبی میکنم، شما به من بدی یا خوبی میکنی. آسمان رو میبینم، زمین رو میبینم، کوه و دشت و دریا، ولی در واقع وقتی که حقیقت امر روشن میشه، من در عالمی زندگی میکنم که عالم خودمه. یعنی من با خودم زندگی میکنم. الحمدلله رب العالمین. عالمین جمع عالمه. عالم چیه؟ هر کی خودش یه عالمه. من و عالم خودم، شما و عالم خودتون. لذا من با عالم خودم هستم. در این عالمی که من دارم، منم و صحیفه اعمالم و خدا بلاقه. چیزی که در قیامت روشن میشه اینه، در قیامت شما هستین و صحیفه اعمالتون و خدا. توی این عالمی که من دارم، توی این عالم من دارم کشت و زر میکنم. حالا گاهی وقتا من توی این عالم خودم یه گلخانه میکارم، طبیعتا شما هم از کنار من ممکنه رد بشین، یه رایحه‌ای از این گلخانه به مشام شما برسید. اینجا میگم از من یه خیری به شما رسید. اگه از من یه خیری به شما برسه، در واقع به کی خیر رسیده؟ رسول خدا به امیرالمومنین فرمود لئن یهدی الله بک رجلا، اگه خدا یه نفر به دست تو هدایت کنه، از آن چه آفتاب بهش میتابه بر تو بهتره. الان اگه من بیام یه ساعت به شما درس بدم، علی‌الظاهر به شما یه خیری رسیده دیگه. حالا اگه شما بزنید یه ساعت که من به درس دادم یه میلیون تومان به من بدی، به کی بیشتر خیر رسیده؟ حالا اگه یه میلیارد تومان بدی چی؟ حالا اگه کل عالمو بدی؟ میگه اگر تو یه نفر رو هدایت بکنی، از آن چی که آفتاب برش میتابه برای تو بهتره. خب این حالا اینجا کی خیر برده؟ بله خب اونم هدایت شده، اونم سود برده، ولی حقیقت سود حقیقی رو کی برده؟ شخص هدایت کننده برده یا شخص هدایت شونده؟ سود اصلی رو شخص هدایت کننده برده، چون یه نفر هدایت کرده، از آن چی که آفتاب برش میتابه برای این بهتره. پس قطعا اگر من یه خیری به شما برسونم، در درون خودم یه گلستانی از خیر کاشتم، یه رایحه هم به شما رسیده. کی اینجا سود کرده؟ اونی که باغ گل داره، داره سود میبره، یا اونی که از کنار باغ گل رد میشه؟ از این طرف اگه من یه چاهی کندم، اینجا چاه فاضلاب کندم در وجود خودم، اون کسی که از کنار چاه فاضلاب رد شد، یه رایحه کریه به مشامش رسید، کی ضرر کرده؟ خب قطعا اونم بالاخره رد شده، یه رایه کریه بهش رسیده، ولی من چاه در درون زمین خودم کندم، خودم دائما با این چاه محشورم تا آخر، پس ضرر واقعی مال خودمه، لذا من نمیتونم به شما ظلم کنم، به خودم ظلم میکنم، بوی از ظلم به شما میرسه، نمیتونم به شما خوبی کنم، به خودم خوبی میکنم، رایحه ای از خوبی به شما میرسه. پس من هستم و خودم و صحیفه اعمال خودم و حساب من همین صحیفه اعمالمه، یعنی من الان همینم، حسابم همینه، کتابم همینه، محاسبم همینه، اعمالم همینه، اصلا خودم همینم، من از عمل خودم جدا نیستم، من عمل خودم هم این. یعنی عمل است که منو ساخته، دنیای منو ساخته. این دنیایی که من الان دارم، این دنیا یا بهشت یا جهنم. با توجه به این اصولی که بارها عرض شده، اینجا می‌فرماید که بالجمله فل امور و منها الاعمال، امور که اعمالم جزء این اموره، لا تنفن کن حسابها، از حسابش جدا نیست، عمل و حساب یه جا جمع شده. عند تحققها فی الخارج ادنا انفکاک، ذره‌ای اصلا انفکاک ندارن، چون عمل و خارج منم، عمل کجا تحقق پیدا کرده؟ در من. اون خارجی که این میگه عمل اونجا تحقق پیدا کرده کیه؟ منم. حساب چیه؟ حساب نتیجه عمله، نتیجه عمل کیه؟ من نتیجه اعمال خودم، یعنی منی که الان اینجا نشستم برایند کل عمل عمرم است و کل تأثیر و تأثیراتی که دیگران در من گذاشتن، که البته اصل و اصول خودم هم، اونا هم باز رایحه ها هستن، یا یه باد خوشی بودن یا یک رایحه کریه بودن که از کنار من گذاشتن، یا یه نسیم خنکی بودن یا یه باد داغ بودن، یا یه منظره زیبا بوده یا یه منظره تلخ بوده، اینا هم از کنار من گذاشته، منم که تأثیر و تأثیر پذیرفتم با قدم اختیار خودم و اراده خودم، اینو درست کردم که الان هست. لذا پس من یا یه باغ گلم یا یه چاه کنیفم، یا بهشتم یا جهنم، یا یه صحنه آتشم یا یه صحنه گلستم. این مطلب فعل جمله تو دنیا قابل احساسه، فعل جمله آدم اصلا از یه کسایی رو اصلا نمیتونه تحمل بکنه، دیدین قیافش رو اصلا نمیتونه تماشا بکنه، کلامش رو نمیتونه بشنوه، یه کسایی هم برعکس. فعل جمله ما میفهمیم، یعنی اجمالا ما اینو میفهمیم، یه چهره ای رو میبینیم بدمون میاد ازش، یه صدایی رو میشنویم حالت نفرت در ما ایجاد، یه کلامی هم در دل ما اثر میذاره، احساس آرامش از اون کلام. یه جمله راجع به علما هست خیلی عجیب، حضرت میفرماید عالمی که عمل نمی کنه مثل بارانی که بر کوه صفا میباره، باران که رو کوه میباره رو کوه چی میمونه؟ هیچ. باران از کوه سرازیر میشه، کوه صفا سنگیه، توی کوه سنگی وقتی باران میباره هیچ چیزش باقی نمیمونه. میگه موعظه ی عالم بی عمل مثل باران بر کوه صفا، ولی هیچ چیزش در دلا نمیشینه. چرا؟ چون در واقع اون چیزی که داره، در واقع این کجا داره میشینه؟ داره در جان شما میشینه، از جانی بلند میشه به جانی میشینه. این جان چیه؟ تا گلستان نباشه که بوی گل ازش بلند نمیشه ولی قیافه گل داشته باشه، تا کنیف نباشه که بوی کنیف ازش بلند نمیشه ولی حالا قیافه گل داشته باشه ولی در اصل کنیف باشه. شما از فاضلاب گل درست کنید، با شکل که مسئله عوض نمیشه که، روایت بگو، ولی وقتی که از کنیف بلند شد تأثیر معکوس میذاره، ازو روایت میگه اثر معکوس میذاره. لذا ایشون میفرماید که عمل و حساب از هم منفک بود و جدا نیستن، والله یحکم و لا معقب له حکمه و هو سریع الحساب. خدا سریع الحسابه، یعنی چی؟ پرده رو میزنه کنار، حساب اینجا نشست دیگه، لازم نیست بره شدونه دونه بشموره که این کار کردی این اثر رو داشت، کلچه ممکنه یه همچین صحنه هم تو قیامت برای عذاب دادن من باشه، ولی خدا به این کار احتیاج نداره که ما، چون حساب دو طرفیه، یه موقع من به من میخواد نشون بده دونه دونه حساب میکنه 50,000 سال طول میکشه، یه موقع حساب خودش اینجا الان همینی که هست دیگه، این میشه نتیجه، این میشه آخرین رقمی که توی حساب من هست، همین که اینجا نشست. الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین، خدا اسرع الحاسبینه، ازم اختصاص الحکم بهی سبحانه و عدم وجود حاکم غیرهو یا ذات به حکمه حکمه و یدفع بهی امره به نحو من الانها به ابطال و تعویق و تضعیف و انذار. یه حکم به خدا اختصاص داره، حاکم دیگه هم وجود نداره که این دادگاه یه حکمی بده بعد بره دادگاه تجدید نظر. اونجا دادگاه تجدید نظر وجود نداره، چون حاکمی غیر از خدا نیست، دادگاهی غیر از دادگاه الهی نیست. لذا کسی نیست که ابطال کنه، حکم رو تعویق بندازه، حکم رو تضعیف کنه، حکم رو معلق کنه، نیست. لا یتصور لحکمه سبحانه وطع و تعویق و تأخیر، نه کندی هست، نه تعویق میفته، نه به تأخیر میفته. ولا یمکن فیه مساعت ولا صعوبت، نه مساعتی هست نه صعوبتی، سخت نیست برای خدا، مشکل و پیچیده نیست. ولا یسر ولا عسر، آخه یسر جایی که عسر باشه، آخه عسر نیست که یسری هم نیست، اسرع الحاسبین را ولا غیره ها، هیچ کدوم از اینا نیست. فهذه المعانی اذا اطلقت یراد بها حصول معانی ها به نسبت الى ادراک المحاسبین، به صیغه اسم مفعول محاسب. پس خدا سوء الحساب و حسن الحساب نداره، اگه یه جایی میگه سوء الحساب به حساب دیدگاه منه. محاسبی غیر خدا نیست که بگی خدا اسرع الحاسبینه، چون اسرع کجاست؟ میگن شما از من عالم تری، عالم تر ما اینجایی که دوتاست دیگه، یه عالمه یه عالمه دیگه هم هست که این عالم تره. خدا اسرع الحاسبینه یعنی محاسبان دیگه هستن، خدا اسرع الحاسبینه، نه به دیدگاه من اینو میگه، چون من محاسبین دیگری رو میشناسم، میگه تو که محاسبین رو میشناسی، خدا از همه اینه که تو میشناسی اسرعه. لذا میفرماید که اگه یه معانی هم از این قبیل که گفتیم در از دیدگاه حق تعالی این معانی وجود نداره، اما از دیدگاه من که دارم محاسبه میشم چی؟ یه اخافون از سوء الحساب، از دیدگاه من سوء الحساب وجود داره. فحاسبناها حسابا شدیدا، خدا نه حساب ضعیف داره نه حساب شدید، برای خدا یه کار بیشتر نیست، اما از دیدگاه من حساب شدیده. تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50000 سنه، اون روز 50000 ساله. مگه نمیگی خدا اسرع الحاسبینه؟ 50000 سال وقت برای چی میخواد؟ مال منه 50000 سال. حساب از نظر خدا مشخصه، یعنی خدا حساب از نظرش مشخصه، حکمم صادر کرده، حکمو از ازل صادر کرده و تکلیف آخر با اول یکیه، اول اول و اول آخر، خدا اول و آخر ماجراست. برای من مسئله زمانیه، خدا میداند که غایت سیر این موجود کجاست، خدا میداند که این آخر سیرش کجاست، نتیجه کارش چیه، برای من مشخص است. من تا دوراهی ها رو طی نکنم حاصل کارم معلوم نیست، بعد از طی شدن دوراهیام تا برزخ رو طی نکنم توان شهود قیامت رو ندارم، دوباره تو قیامتم تا مراحل متعدد قیامت رو طی نکنم قابلیت ورود در دوزخ یا بهشت رو ندارم. پس من از طرف من سیر 50000 سال، از طرف حق تعالی سیر یه قدم، یه قدم هم نیست، نتیجه و سیر و مقدم و مؤخره همه یک چیز. روی فی المجمع ابو سعید الخدری قال قیل یا رسول الله ما اطول هذا الیوم، حالا به همین خاطره شما ببینید پس بالاخره این قیامت چند روزه، میگه که 50000 ساله، بعد یه جای دیگه میگه برای مؤمن مثل بو کردن یه دسته گل، بالاخره 50000 ساله یا بو کردن یه دسته گله، تا کی محاسبه بشه؟ از دیدگاه حق تعالی هیچ، از دیدگاه این آدم بستگی به وضعیت این آدم داره. به همین خاطر میگه از رسول خدا سوال کرد ما اطول هذا الیوم، این روز قیامت چقدر طولانیه؟ فقال والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم بیده انه لیخفف علی المؤمن حتی یکون اخف علیه من صلات مکتوبه یصلیها فی الدنیا، برای مؤمن از خوندن یه نماز کوتاه‌تره. افیه ایزن ان ابی عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که قال لو ولی الحساب غیر الله لمک صوفیه 50000 سنه من قبل ان یفرقو فالله سبحانه یفرقو من ذالک فی ساعته، اگر غیر خدا میخواست حساب و کتاب کنه 50000 سال طول میکشه، ولی چون خدا محاسبه در یک لحظه محاسبه میشه، پس محاسبه عقل حالا یک لحظه است، اما از این دیدگاه میشه 50000 سال. خود اینم یه عذابه دیگه، 50000 سال آدم یه ساعت تو صف وای میسه اعصابش خورد میشه، دو ساعت بشه دیگه دیوونه میشه، حالا سه ساعت بشه چی، حالا یه شب نروز، حالا 50000 سال اونم اون موضوع که باسبه کنن کارش حساب کنه با اون احوالی که مشاهده میکنه، تکلیفش نامشخصه، وضع خودشون میده، وضع دیگران رو. بعد آدم قبل از اینکه مرگ برسه بگذره از این منزل، و الا کار خیلی سخت. این محاسبه خودش، یعنی وقتی که خودش پرده میره کنار میفهمه چی کنه است. این از این دیدگاه، یعنی نتیجه اینجا حاضره. بعد حالا میان دونه دونه براش محاسبه میکنه. اون دونه دونه ها 50,000 سال طول میکشه. خواستن دیگه اونجا در کار نیست. اینجا باید بخواد. اونجا خواستن در کار نیست. تنها راه نجات اینه که انسان استعفا بده، یعنی به یه مقامی برسه که بکشه کنار، خدا بشینه به جایی، هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش، ما خدا از خودش حساب پس نمیکشه. لذا این گروه در قیامت محاسبه نده، میشه فنا. تا خدا زنده است ممکنه، تا خدا زنده است ممکنه. اگه بنا بود که من برم که محال، چه تو زندگی امروز دلبستگی، دلبستگی مگه موضوعش فرق میکنه؟ اگه دل قرار بسته بشه به یه تسبیح هم بسته میشه، حتما لازم نیست که مثلا دل من بسته بشه به ریاست جمهوری، که به یه مدیریت مدرسه دلم بسته میشه. یعنی به خاطر مدیریت یه مدرسه همه حقایقو میذارم زیر پا که مدیر مدرسه باشم. پس ما اینقدر ظروفمون کوچولوئه که لازم نیست که حالا بگیم آقا امروز دنیا ظهور کرده، با این اوضاعی که دنیا اینطور ظهور کرده و جلوه کرده، دل کردن از دنیا خیلی سخته. بله، ولی مگه قرار من دل بکنم؟ اگر قرار است که اون منو ببره، برای خدا که آسانه. امام از باطن شما رو سیر میده. بله البته سخته تو روزگار امروز، چون تو روزگار امروز همه چیز آدم به سمت پایین داره میکشه. حق و باطل هم قاطیه و دنیا هم جلوه کرده. این همه مظاهر دنیا که سابق نبوده که، الان دنیا با همه قدرتی ظهور کرده. در زمان سابق یه خلاف قاسی بکنی و آبرو تو زیر پا میذاشه، الان کسی به کسی نیستش. الان در هر نوع خلاف به روی هر کسی بازه. دنیا هم جلوه کرده، اینجوری که الان جلوه کرده سابق داره کسی جلوه نداشته که.
تو فهمیدیم که زمان و مکان مال این دنیا و در دوباره
که موضوعات میگیم،
مرگی
50,000
سال از
چه نوعیه؟ 50,000 سال با محاسبه این دنیا. بله اونجا خورشید و نه اونجا زمان وجود نداره به محاسبه ما. ببین شما تعابی رو بذارین کنار همدیگه، یه جا میگه 50,000 سال، یه جا میگه بنزه یه نماز. از این چی میفهمید؟ میفهمی که زمانی در کار نیست، مسئله یه چیز دیگه است. مسئله همینی که ایشون داره میگه، در واقع تا از کدوم منظر نگاه کنی، از منظر حق تعالی یه لحظه است، اما از منظر من، منو میخوان سیرم بدن، میخوان سیر بدن منو، منم آمادگی سیر ندارم. الان یه کسی میاد چجوری مثال بزنم، یه کسی میاد دو نفر با همدیگه وارد یه باشگاه کشتی میشن، یه نفر هم قدرت بدنی داره هم انعطاف بدنی داره، اون یکی بدنش مثل چوب خشکه، زورم نداره. الان همین نفر اول چقدر از اون جلوتره؟ 5 سال از اون جلوتره. اونو بعد 5 سال بهش نرمش و ورزش و اینا بدن تا برسه به این. هر دو با هم اومدن، اما این در عرض 2 سال میرسه به قهرمانی المپیک، اون باید تازه 5 سال کار کنه تا بشه مثل روز اوله. این مقامات قیامت مقامات معرفتیه، معرفت اشخاص فرق میکنه. یکی کور رفته اونجا، ابزار ادراکو نبرده، یک کسی همینجا تو دنیا مراحلو طی کرده، یک کسی همینجا از برزخ و قیامت و اینا گذشته رفته. مسئله اینه که الان از اون لحظه‌ای که ما به دنیا اومدیم سیر ما اون موقع شروع شده، سیر ما از بعد از مرگ شروع نمیشه. خب این دو نفری که الان با هم وارد این باشگاه شدن که الان تازه به دنیا نیومدن، که اون که انعطاف قدرت بدنی داره 15 سال 20 سال درست زندگی کرده، هم بدنش قوی هم انعطاف داره، اون یکم 15 سال 20 سال ورزش نکرده، این 5 سال کار داره تا برسه به اون. الان یه زندگی از 70 سال من هیچ قدمی بر نداشتم، حالا به مرگم فرا رسیده، 50000 سال طول میکشه تا من مراحل رو طی بکنم. شما گذشتی هستن، یه عده هستن که از 50000 سال هم گذشتن، همینجا از برزخ و قیامت و اینا گذشتن. مسئله اینجاست که قیامت و برزخ بخش دوم و سوم سریاله، بخش اول و اصلی داستان این قسمت اول یعنی دنیاست. تا این مسیر دنیا رو که آدم چجوری طی بکنه، اینه داست. حالا اینجا میفرماید که فرمود که یخفف ذلک علی المؤمنین لأن وجوههم یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة، برای مؤمن خفیفه چون چهرش ناظره، چهرش شاد و خوشحال و درخشانه و به پروردگارش ناظره، خدا رو مشاهده میکنه. و یطول علی الکافرین و الفاسقین، بر کافر و فاسق طولانیه، لأنهم یومئذ محجوبون عن ربهم، لأنهم یومئذ عن ربهم لمحجوبون، اینا در حجابن، برای اینا سخت. بالاخره هست، ولی آخه 1400 سال پیش میگه اقتربت ساعت و انشق القمر، قیامت نزدیک شده، قیامت نزدیک شده، 1400 سال پیش میگه قیامت نزدیک شده، الان میگیم ظهور امام زمان نزدیکه، ولی نزدیک ما با نزدیک خدا فرق میکنه، میگن خدا صبر کوچولوش 40 سال طول میکشه، ما خیلی فرصت نداریم. نزدیکه مثلا یعنی نسبت به این 7000 سالی که گذشته دیگه ظهور نزدیک، 500 سال دیگه ظهور میشه، خب 500 سال نسبت 7000 سال نزدیکه، ولی عمر ما کفاف نمیده خیلی. نمیشه بگیم حرفا خیلی، اولا از کجا معلوم گفته، بعدم گفته نزدیک خدا، میگم که 1400 سال پیش، خدا که از آقای بچت معتبرتره، خدا 1400 سال پیش میگه قیامت نزدیکه، نه ظهور. حالا ظهور مثلا بشه که چی بشه؟
مشخص
چی مشخص بشه؟ من اگه سنخیت پیدا نکنم با حرف که نمیتونم یار باشم. خیلی حسینو کی کشت؟ منتظرانش. حسین را منتظرانش کشتن. امام حسینو که اصحاب معاویه نکشتن که. سپاه شام هم در کارن. از شام اصلا سپاه نیومد. همین کوفی‌ها که دعوتش کرده بودن کشتنش. دلخوش نشد به دعای عهد این قوم، تو قصه کوفه را به خاطر ده. گریه کن حرفه‌ای و ماهر داری. خب اونا هم گریه میکردن. عمر سعد هم تو کربلا گریه کرد. با گریه آدم نمیتونه دلشو خوش کنه، نه با گریه میشه دلو خوش کرد، نه با سینه زنی میشه دلو خوش کرد. عمر سعد تو کربلا های های گریه کرد، هارون و رشید گریه میکرده ریشش خیس میشده. نمیخوام بگیم گریه بده، من تو میخوام بگیم گریه نشانه این نیستش که من حالا الان دیگه شدم مثلا یار امام حسین، یار امام حسین. امام حسین یه ملاکایی داره، کسی که این ملاکایی است که به دنیا داره اهل کوفه است. حالا بله بگه حسین، وای به اون روزی که میگه یا حسین چش بلند می‌کنیم تو سپاه یزید گفتی یا حسین. کسی که حب دنیا داره این با امام حسین نیست، چون به خاطر حب دنیا امام حسین رو ول کردن رفتن تو سپاه یزید. اونایی که این کارو کردن برای چی این کارو کردن؟ به خاطر حب دنیا. کسی که نمیتونه از منافعش بگذره، از نام و نانش نمیتونه بگذره، این تو سپاه کوفه است. ملاک سپاه کوفه کسیه که از نام و نانش نمیتونه بگذره، حالا هر اسمی میخواد داشته باشه، این میشه سپاه کوفه. ملاک امام حسین اونی که از همه چی میگذره، چه خوشان قماربازی که ببا خرچه بودش، به نمادش هیچ الا هوس قمار دیگر. اگه 70 بارم منو بکشن تیکه تیکم بکنن، من از تو دست برمیدارم. این اون قماربازن دیگه، اینا قماربازی کردن، همه چیزشونو باختن. چه خوشان قماربازی که ببا خرچه بودش، این میشه امام حسین. حالا اگه این ملاک در من نباشه، امام زمان ظهور بکنه، امام زمان ظهور نکنه، سنخیت میخوام. فرقش اینه که اینی که نمیبینه 70 بار عملش بالاتر از عملمونیه که میبینه. عمل در زمان ظهور در زمان غیبت 70 بار برتر از عمل در زمان ظهور. مسئله اینجاست که حق آشکاره. شما ببین من یه جمله عرض میکنم، شما این آیه رو واسه من ترجمه کن. ادفع بلتی هی احسن و سیعه. ادفع یعنی چی؟
دفع.
یه حمله دشمن رو دفع. بلتی هی احسن یعنی چی؟ به بهترین شکل. از سیعه، از سیعه یعنی چی؟ بدی رو دفع. خب حالا این قانون، این مثل دروغ گفتن بد است. حالا داستان چوپان دروغگوش اینه، میگه طرف اومد به امام حسین علیه السلام شروع کرد توهین کردن، هر چی فوش از ذهنش برمیاد به امام حسین و پدرش گفت. بعد حضرت وقتی حرفای این تموم شد فرمود که اگه پول نداری پول بهت بدیم، اگه جا نداری جا برات تهیه کنیم، لباس میخوای لباس برات تهیه کنیم، گرفتاری گرفتاری تو برطرف بکنیم. این بابا میگه من میخواستم زمین دهن باز بکنه برم توی زمین. بعد بهش گفتم که من تا امروز محبوسترین خلق خدا برای من تو بودی و پدرت، امروز بهترین خلق خدا تو هستی و پدره. الان امام حسین چیکار کرده تو این عملش؟ ادفع بلدتی یا احسن و سیعه. امام حسین سیعه رو دفع کرده. حالا اگه الان یه نفر از این در بیاد این تو اینجا وایسه به مقدسات شما توهین کنه، شما چیکارش، من چیکارش میکنم؟ میذاریم دک و دهنش رو پیاده میکنیم، درسته؟ ما اینجا مسیع رو دفع میکنیم. پس ما تو این عملمون به امام حسین شباهتی نداریم، به این آیه قرآن هم عمل نکردیم. این داستان راجع به پیغمبر خدا هست که طرف به پیغمبر فحش داد، پیغمبر با یه محبتی اصلاحش کرد. راجع به امام سجاد هست، راجع به امیرالمومنین هست، راجع به امام حسن هست، راجع به همه اهل بیت هست. اهل بیت محصور بودن، نمیتونستن حرف بزنن، با عملشون آیات قرآن رو نمایش میدادن. پس امام حسین کیه؟ امام حسین مثل یه پازله، معاذ الله، که 3000 تا تیکه داره. یه تیکه این پازل اینه، ادفع بلتی یا احسن و سیعه. اگه من اینجوری عمل کردم تو زندگیم، این یه تیکه پازل زندگی من شبیه امام حسین. اون وقت من با امام حسین سنخیت دارم، نمیتونم برم تو سپاه یزید. حالا من برم دعای کمیل بخونم بعد به مردم تهمت بزنم، من به امام حسین شباهت ندارم که. با دعای کمیل خوندن کسی به امیرالمومنین شباهت پیدا نمیکنه. با ادفع بلتی هی احسن و سیعه و عمل به این یه تیکه وجود شبیه به امام حسین میشه. حالا شما میخوای ببینی کی یار امام زمانه؟ داستان راستان یار امام زمانه. داستان راستان شما مطالعه کن، 150 تا داستانه، 150 تا قاعده است. داستان نیست، قاعده است. 150 تا قاعده زندگیه. میگه اینجوری زندگی کن. ما الان 40 سالمه، تا حالا هیچ که به من نگفته ادفع بلتی یا احسن و سیعه یعنی این. شما چند بار شنیدی اینو؟ کجا میگن اینو؟ اگه یه داستانم بنویسن از داستان زندگی انبیا، کجا پیام داره؟ شما چه پیامی از سریال یوسف دریافت میکنی؟ هیچ پیامی دریافت نمیکنی. شما از سریال ها، از داستان ها، از کتاب های بینش دبیرستانی که خوندی و راهنمایی که خوندی، مدرسه که رفتی، از منبری که میشینی، از دعای کمیلی که میری، از زیارت عاشورا که میخونی، پیام دریافت نمیکنی. دین با خودش پیام داره، قاعده زندگی داره، دین روش زندگیه. یه نفرم گفت مفضل بود، این ابن عبدالعجا آمد یه چیزی گفت، مفضل جوابش داد، اون یه چیزی گفت، این مون تو جواب، تو جواب که مون، شروع کرد به بد و بیرا گفت، مثل ما جواب نداریم بد و بیرا. بعد این گفتش که تو طرفدار کی هستی؟ گفت طرفدار جعفر بن محمد. جعفر بن محمد شاه بابا اینطوری حرف نمیزنه. این بیچاره دیگه داغون شد. ما ناراحتی رفت خدمت امام، گفت اینجوری شده، حضرت هم یه حجتی بهت میدم که هر خصمی رو در هم بکوبی، توحید مفضل رو بهش داد، باطون بهش نده. حجتی که بهت میدم، آخه میگفت که فخر رازی به همه اشکال میکرد. بعد این اسماعیلیا برده بودن یه جایی پس مفصل زده بودنش با این چوبای قوی واحد یموت، واحد یموت یه دونه میزنیم. بعد این به اسماعیلیا دیگه اشکال نمیکرد. یه دز رندان فهمیدن این به اینا اشکال نمیکنه، گفتن شما چرا به اینا اشکال نمیکنه؟ گفت اینا چیز دارن، برهان قاطع دارن. خب اسماعیلی برهان قاطع ما نداریم تو سیره اهل بیت. ما الان میگیم عجل علی ظهوره، ولی وقتی میاد میریم روبروی شما میسیم، میگیم تو امام زمانی، میگیم بابا نخواستیم تو، ما فکر میکنیم یه چیز دیگه است، فکر میکنیم امام زمانی که به میل من باشه. اگه میگم رفته بود جبهه بعد در رفت،
گفتن چی شد؟ گفت من فکر کردم اسلام در خطره، دیدم من در خطرم. حالا وقتی امام زمان میاد میگم من در خطرم. پس سنخیت مهمه، نه لفظ و الفاظ و کلمات. دین دین حق و حقیقت، اسلام دین حق و حقیقت. یا من حاشیته کثیر و متنه قلیل. از اهل بیت فقط ملاک صادر شده، اهل بیت مسئله نگفتن، یه کلمه که فقط یه مصداق داشته باشه نگفتن. به هر روایتی مراجعه میکنی یه ملاک زندگی از توش پیدا میکنی، به هر داستانی از داستانه زندگیشون مراجعه میکنی یه ملاک، یه ملاک که هزاران مصداق میتونه داشته باشه. یعنی همین یه دونه ملاک رو اگه جامعه اجرا کنه، یه جمله است، میگه پسرم هر چرا برای خود نمیپسندی برای دیگران هم نپسند. شما فرض کن همه کتابای آسمانی رو بشورن بریزن تو دریا، جامعه بشری به همین یه دونه عمل کنه، چه اتفاقی میفته؟ این همه مفاسدی که در جهان هست اینا اتفاق میفته. هرچی برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند. میپسندی حمله کنم به کشور خود، کشور مردم حمله نکن. میپسندی بچه‌ت معتاد بشه واسه مواد مخدر نفروش. میپسندی بری تو اداره کارتو لنگ کنن دو روز معطل کنن واسه کار مردمو لنگ نکن. میپسندی یکی 1000 تومان ازت بگیره 100 تومان برات کار کنه، پس تو اگه 1000 تومان از دولت یا از شهرداری میگیری 50 تومان کار نکن، 950 تومانشو بذار تو جیبت. هر چی برای خودت نمیپسندی برای دیگران نپسند، تمام رذایل فردی و اجتماعی میره. به این میگم ملاک. حالا من این ملاکو دارم؟ نه. عجل علی ظهوره. عجل علی ظهوره میخواد بیاد همین کارو بکنه، اون وقت وقتی میاد میگن دین جدید آورده، چون از همین حرفا میزنه.
این مدیدی که لفظ
بله همینطوره. اگر انسان بیفته تو مسیر خلاف همه حرفا رو توجیه میکنه، و ما من مصیبت ما اصابکم من مصیبت فبه ما کسات ایدی کن، میگه اگه ما امام حسین کشیم به خاطر عمل خودش بود. بله امیرالمومنین پیغمبر خدا فرمود که عمار رو گروه ظالم میکشن، عمار تو سپاه امیرالمومنین بود، سپاه معاویه کشتنش. یه لحظه همه صدا بلند شد، جنگ متوقف شد، همه دست نگه داشتن، گفتن پیغمبر خدا پیشبینی کرده، چون این پیچیده بود همه میدونستن. مثلا یه گزاره که مشهور بود که عمار رو سپاه ظالم میکشن، اینا همه دست کشیدن سپاه معاویه، همه شک کردن. بعد معاویه گفت که ظالم اونی که عمار آورده جنگ، ظالم اونی که آوردتش جنگ، پس این ظالمه، پس اینا سپاه ظالم. گفتن راست میگه، دوباره شروع کردن بزن. این انسان ملاک نداشته باشه همین دیگه. پس عمار معاذالله فکر و شعورش تعطیل بود، خودش نمیدونست که این ظالمه، با ظالم داشت همکاری میکرد، بعد همون ظالم از بین بودش. میگه این عمار یه چنین مقامی داره، حق از باطل تشخیص نمیده. ما سخنرانی هایی که کرده در صفین، ما گفتن راست میگه، رفتم دور جنگ دام. اصلا نمیدونیم کجا رفتیم، کجا شروع
کردیم.
فل اختلاف من جانب ناس و غیره هم، اختلاف از جانب مردمه، و اما به نسبت الیه فامره واحد لا اختلاف فی، نسبت به خدا امر واحده، خدا همین الان حساب کتاب عمل رو میدونه، لازم نیست قیامت بشه. و به جمله فامر الحساب کما عرفت جار دائما، امر حساب دائما جاریه، چون حساب نتیجه است، نتیجه هم همین الان مشهوده، پرده رو بزن کنار حساب رو ببین. و اما اختصاص و یوم القیامه به وقوع الحساب فیه، حالا اینجا میفرماید که روز قیامت شما تو نماز میگی مالک یوم الدین، خدا مالک یوم الدینه، قیامت یوم الظهوره،
قیامت یوم هم بارزون، روزی که اینا در مقابل خدا بارز میشن. حالا خدا مالک یوم دینه، یعنی الان مالک نیست، الان اینا در حجابن از خدا، اون روز بارز میشن. الان خدا حساب کتاب در دستش نیست، نمیدونه نتیجه چیه، در قیامت میفهمه. میگه همه این آیاتی که این امور رو به قیامت اختصاص میدن، مقصودشون ظهور این مسئله در قیامته. قیامت مال منه نه مال خدا، یعنی خدا الان مالکه، من تو قیامت میفهمم، پرده میره کنار میفهمم خدا مالک یوم دین. همین الان من در منظر خدا هستم ولی من مشاهده نمی کنم. روز قیامت پرده میره کنار میبینم یوم هم بارزون. همین الان حساب مشخصه، روز قیامت من میفهمم. قیامت پس اگر حسابو به قیامت نسبت دادیم که قیامت یوم الحسابه، از قبیل اختصاص خصوصیات دیگریه که به قیامت داده، مثل الملکو یوم ازن لله، در آن روز، یعنی قیامت سلطنت از آن خداست، یعنی امروز نیست. چرا امروز هم هست، امروز من نمیبینم. و بروز و ناس یوم ازن لله، یوم هم بارزون، مردم در مقابل خدا آشکار میشن، میشن یا الان هستن، الان هم هستن، اون روز میفهمن. و کون الامر یوم ازن لله، میگه امر اون روز از آن خداست، یعنی امروز نیست، امروز هم هست، امروز من نمیبینم. و غیر و ذالک، غیر و ذالک مثل واحد قهار، میگه خدا اون روز واحد قهار ظهور پیدا میکنه، یعنی الان واحد قهار نیست، الان هم هست، من نمیبینم. قد عرفت فی ما مر معنا ذالک، فوقوع الحساب فیه و ظهور و نتیجت حقیقتا به تمام المعنا. این که میگه حساب در قیامت اتفاق میفته، یعنی نتیجه به طور کامل اونجا ظهور میکنه. همین الان هم ظاهره، چشمی نیست که ببینیم. قال سبحانه و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. ما در قیامت میزانهای قسط رو وضع میکنیم. همین الان میزان وضع شده است، همین الان ما هممون تو ترازویی، همین الان عمل ما رو با عمل امام حسین میسنجن، میگن عمل کردی به این آیه، درجات به اندازه درجاتی که به آیات عمل کردی، عمل کردی به این آیه که میگه عرض شود که ادفع بالتی هی احسن و سیعه، به این اگه عمل کنی یه درجه تو انسانیت میری بالا. امام حسین هم به این عمل کرده، منم عمل کردم انشاءالله، پس من الان تو این صفت شبیه امام حسین شدم. امام حسین ترازوه، منم میذارم مقابلش، میگم اینم ادفع بالتی هی احسن و سیعه عمل کرده. چیکار کرده؟ هیچی. اومدن ازش پول بگیرن، پول نداشت، شروع کرد یارو کتک زدن. حالا این آقا کسی بود که اگه اشاره میکرد استاندار زمان رضا شاه به خودش میلرزید. این مریدا خواستن طرفو بزنن، گفت ما که پول نداریم بدیم، بذار یه کتک ما رو بزنه دلش خنک شه. این ادفع بالتی هی احسن و سیعه است. ادفع بالتی هی احسن و سیعه شیخ جعفر کاشغلغطاست که یعنی سید خلی اومد ازش پول بگیره، پول نداشت، توف کرد تو ریش شیخ. شیخی که اگر بلند میشد، یه نفر یه کتابی نوشت بر علیه خلفا، حکم اعدامش رو دادن، آوردن که سید امضا کنه. سید نوشت، چنین قدرتی داشت تو محیط سنی نشین، نوشت عمل کتاب فیحرق، کتابو باید بسوزونید، اما سید فیطلق، سیدو باید آزاد کنید، و الا هیچ دیگه بعدش نمیشه. نمون و الا بیچاره شده بود، آزاد کرد سید. خب به حاکم اون روزگار که بلاد سنی نشینه باید چنین قدرتی، حالا این اومده توف کرده تو ریش این آدم، میگه دامن لباسشو بالا زد تو صفای نماز جماعت شروع کرد چرخیدن، گفت هر کی ریشه شیخ رو دوست داره به این سید کمک کنه، میگه تو دامنش پر پول شد، همه رو داد. اینو میگن ادفع بالتی هی احسن و سیئه. پس این عمل شبیه عمل امام حسین و پیغمبر خدا امام حسن و امام رضا و امام سجاده، این الان تو میزان خودش، این عملش میزانه و همین اندازه. بعد فردا بهش میگن آقای شیخ اقرا ورقه، شیخ هم میگه ادفع بالتی هی احسن و سیئه، یه درجه میره. آره مثلا خیلی کنن اقرا ورقه ما این حافظای قرآنه، اکثر منافقی حاضر امه قرار قرآن، اکثر قاری های قرآن جاشون تو جهنم. کیا؟ خوارج. خوارج حافظ قرآن بود، آنچنان قرآن میخوندن که کمیت پای سوز شد، یه از تعمیر ازش گرفت و بیا بری. بعد فردا تو میدون جنگ به یه کشته لگت زد، و کمیت میدونه این کیه؟ این قاریه دیشب، همون که دیشب قرآن میخونین، اون حافظ قرآن تو سپاه خوارج. افحسبتم انما خلقناکم عبسا انکم الینا لا ترجعون، خیال کردیم ما شما را عبس آفریدیم، بند الی ربک المنتهی، غایت سیر خداست. حالا یا یه کسی با پای خودش میره یا ازش خواهش میکنن، وقتی مرد خواهش ازش میکنن با برهان قاطعتن. لذا همینجا میشه کسی سیر کنه، چون غایت سیر خداست. مرگ و برزخ و قیامت و منازل قیامت منازل سیر انسانه، همینجا نمیشه سیر کرد. پس موتو قبل ان تموتو چیه؟ پس اذا دعاکم لما یحییکم چیه؟ پس تولد ثانی چیه؟ پس موت اختیاری چیه؟ پس در همینجا کسی میتونه منازل سائرین رو سیر کنه برسه به حق تعالی. این از قیامت هم میگذره، از بهشت هم میگذره. نفخه صور نداره، حساب و کتاب نداره، سوال و جواب قبر نداره، محاسبه قیامت نداره، صراط نداره. اینا یه گروه هم. یه گروه هم مثل ما هم که ما نمیریم، ما رو به زور میبرن. پس ما باید منازل رو به زور طی کنیم. بعضی هم یه خود زورش کمتره. اونا مؤمنینی هن که مدارج رو طی نکردن، ولی بالاخره زمینه رو آماده کردن، با خوشی میبرنشون. بعضی رو با پس کردنی میبرن، بعضی رو خوش خوش میبرن. میگه خوش خوش میبرن، میگه یارو رفته بود تو کعبه پناهنده شده بود، اعدامی بود. جلادم میگه بیا بیرون، سرت مثل گل میبرن. میگه بریدن دیگه مثل گل نداره که، مثل گل سرمونو میبرن میبرن. و من هنا یسهر ان الانسان کلما قرب من طریق السعادت ملازما للصراط المستقیم کان الحساب علیه یسیرا. هر چقدر انسان در مسیر سعادت باشه، مسیر سعادت مسیر فطرتشه، مسیر انسانیته، مسیریه که اینو برای اون مسیر ساختنش. اگه تو این مسیر باشه ملازم صراط مستقیمه، حسابش هم آسونه، چون تو مسیر انسانیته. در جریان رودخونه حرکت کنی حرکتت آسونه، خلاف جریان سخته. فإنه اقرب الی النتیجة المقصودة من الخلقة، به نتیجه خلقت نزدیکتره. نتیجه خلقت چیه؟ انا الی ربک المنتهی، انا لله و انا الیه راجعون. غایت سیر خداست. فما من اوتی کتابه به یمینه فسوف یحاسب حسابا یسیرا، لذا محاسبش آسونه. و کلما بعد عن الحق، هر چقدر از حق دور باشه و نکبه عن مستقیم الصراط، از مسیر مستقیم کنار باشه، کان الحساب علیه اسیرا، حسابش سخت داره. فإنه ابعد عما اودع الله عز و جل فی فطرته، از مسیر فطرت دوره. من نتیجه الخلقه و غایت الوجود فذلک یوم اذن یوم اسیر علی الکافرین غیر یسیر. آب بخورید تشنگیت برطرف میشه، لذت میبرید، راحت سرت میذاری رو بالش میخوابید. سم بخورید اما اعصابت از هم میپاشونه، تمام وجودت به هم میریزه، یا به شدت آسیب میبینی، درد میکشی یا میمیری. این مسیر، مسیر فطرته، مثل آب گواراست. اون مسیر خلاف فطرته، این مسیر، مسیر شقاوته. حالا برای اینکه من بفهمم، مادن سادش کردم، گفتم واجبات محرمات، واجبات محرمات مسیر فطرته، دستور اخلاقی نیست که من مجبورم بکنم. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه کاش من خاک میشدم. چرا؟ چون دست خالی راه بی‌نهایت، باید با دست خالی جاده بی‌نهایت رو طی کنیم. میگه کاش خاک می‌شدم. و اما من اوتی کتابه به شماله و یقول یا لیتنی لم اوت کتابیه، اونی که کتابشو به شمالش میدن، قبلا معنی شمالو گفت. میگه ای کاش این کتاب به من داده نمی‌شد، ولم ادر ما حسابیه، و اصلا نمی‌فهمیدم حساب کتابم چیه. و ینتهی الامر من الطرفین. حالا شما ببینی همه اینایی که گفتیم ماره این طیف وسطه. این طیف دو طرف داره، یکی اونی که داره چپکی میره، یه جایی هست که سقوط میکنه، این میشه شقی مطلق، دیگه نه حسابی داره نه کتابی. یکی هم از اون ور داره میره، همه منازل رو طی میکنه، میرسه به کجا؟ میرسه به مقامی که دیگه این نیست، مقام فناست، این هم نه حساب داره نه کتاب. میگه ینتهی الامر من الطرفین، از هر دو طرف، یعنی طرف سعادت و طرف شقاوت، امر به جایی میرسه که الا من لا حساب لهو، کسی که حساب کتابی نداره، من لا یلیه الا ربهو، کسی که دیگه این نیست، خداست، این کشته کنار، خدا به جایی میشست. دلیلش هم اینه. الان شما ببینید، سریع بگم، فعل صفت ذات. من منم، من عالمم، از علم من کلام برمیخیزه. کلام چیه؟ مرتبه از مراتب صفت منه. اگه صفت من نباشه کلامی در کار نیست. پس کلام من فانی در صفت منه. علم من کجاست؟ مگه من دو نفرم، خودم هم و علمم. پس من خودم هستم، فعل من و وصف من فانی در منه، جز من چیزی در کار نیست. حالا من میخواهم این کارو کنم، او میخواهد اون کارو بکنم، من چی کار میکنم؟ اطاعت میکنم. در مقام اطاعت چی کار میکنم؟ خواست خودم رو میذارم کنار، خواست او رو انجام میدم. لذا فعل خودم رو در فعل او چی کار میکنم؟ فانی میکنم. من میرم کنار، اون میاد دیگه. فعل منم جزئی از ذات منه، پس ذات من در ذات او به میزان این عملی که انجام دادم فانی میشه. اگر این کار تکرار بشه بعد از یه مدت منی باقی نمیمونه. هم تو بشنو، هم تو برگو، هم تو باش. دعای جوشن کبیر شما چی میخونی؟ یا ذاکر و یا مذکور. ای کسی که ذاکر تویی، مذکورم تویی. یعنی چی؟ یعنی این داره ذکر میگه ولی این نیست، میبینه خداست. پرده میره کنار، میبینه خودش داره خودش رو ذکر میکنه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته. این میشه، این رو بهش میگم فنا. فنا که اتفاق میفته در مقام عشق، جز در مقام عشق فنا اتفاق. چون در مقام عشقه که من حاضرم از خود بگذرم، خدا رو بذارم کنار، اون رو به جای خودم قرار بدم. عشق چطوری حاصل میشه؟ با دوام ذکر. من یک کسی رو یاد میکنم عاشق میشم. دوام ذکر از کجا میاد؟ دوام ذکر هیچ راهی نداره. انسان فقط نسبت به یه چیزی دائم ذکر، خودش. آدم همیشه یاد خودشه دیگه، هیچ وقت از خودش. خودش یه زمینه لاینفک داره. اون چیه؟ اون فقره. خودش فقیره. اگه این فقر خودشو بفهمه، دائما به رافع فقر توجه میکنه. دائم ذکر میشه، عاشق میشه، فانی میشه. اذا تم الفقر فهو الله. دی فقر کامل شد، الله اونجاست. اذا تم الفقر فهو الله. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی. می چی کار میکنه؟ خودم از خودم میگه دیگه، من نیستم، منو از من میگیره می. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی. بده ساقی آن می که حال آورد، کرامت فضایت کمال آورد. بده ساقی آن کیمیای فتوح، که هستی فضایت دهد عمر نو. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چش دارم که به جا از همه افزون باشی. یعنی چی؟ وقتی صدارت رو میدن به فقیر، کی از همه افزون تره؟ کسی که فقیر تره. اذا تم الفقر فهو الله. وقتی فقر کامل شد، فقر یعنی چی نیست دیگه. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. اولین چیزی که انسان وقتی میاد تو این دنیا میفهمه اینه، چون به نیاز خودش پی میبره. آخرین چیزی هم که در سلوک میفهمه اینه. لذا اول سلوک به آخر سلوک بس میشه. منتها من توی مسیر دنیا یادم رفته فقر خودم. اولین چیزی که فهمیدم فقره. در قوس بازگشت آخرین چیزی که میفهمم فقره. میفهمم خودم و کل عالم هیچم، فقیرم و خدا همه کار هست. اذا تم الفقر، وقتی فقر کامل شد، و والله اینا اونا. لذا لا یلیه الا ربه. کنار اینا هیچ کی نیست جز رب. این نیست اصلا، ربه. رب یعنی چی؟ چرا میگه رب؟ یعنی اگه حرف میزنه ربه، اگه میشنوه ربه، شنوایی ماره ربه، نماره این. فلا عمل لهو، پس عملی نداره. لسانش لسان الله، خدا که از زبان خودش حساب پس نمیکشه. یدش ید الله، عینش عین الله، اذنش اذن الله. فلا کتاب ولا حساب و هم المخلصون. اینا مخلصن به صیغه اسم مفعول، یعنی کسایی که از خودشون خالص شدن. قال سبحانه انهم لمحذرون الا عباد الله المخلصین. اللهم صل علی محمد.